بله.
در خالص سازیش با مشکلاتی مواجه شدن، اومدن داروی رو تولید کردن که این دارو به گیرنده GLP-1 متصل میشه و همون سیگنال ها و یا همون پیامی رو که GLP-1 باید ایجاد بکنه این دارو ایجاد میکنه. اصطلاحاً بهش میگن GLP-1 ریسپتور آگونیست.
بله.
راجب GIP که صحبت زیاد نخواهیم داشتون، هنوز فرم های تجاریش تولید نشده.
دکتر صاحب بسیار تشکر از توضیحات ارزشمند و خوب و فنی شما. انشالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار گرفته باشه. نقاط بسیار خوبی بود، ولی وقت دیگه نداریم، ادامه بحث میگذاریم برای جلسه بعد. انشالله که در خدمتتان باشیم و شنوندگان عزیزم این بحث مفید و مهم با ما تعقیب بکنن. شما را به خدای متعال میسپاریم. از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاس و امتنان. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
خب اینک از علاقمندان برنامه گلچین موسیقی دعوت میکنیم که این برنامه را بشنوند.
که سفر کردم
در زمین ما،
دنیا گذران و کار دنیا گذران،
عاشق دربار شاهم من ز کابل می روم.
گلچین موسیقی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامی چو بوی خوش آشنایی تقدیم به تک تک شما همراهان و همسفران گلچین موسیقی. حال و احوالتان چطور است؟ خوب و خوش و سلامت هستین؟ انشالله که هر جایی که هستین دلتان شاد، لبتان خندان و ایام به کامتان باشه. امروز هم در خدمت شما هستیم تقریبا 30 دقیقه و انشالله که بتونیم لحظات خوبی را برای شما دوستان عزیز فراهم بکنیم. 3826 در ایران و 0794-717-1744 در افغانستان را فراموش نکنید. دو شماره پیامک است که میتونید پیامک روان کنید و آهنگ درخواستی خودتان فرمایش بدهید. آتنا سیدی از شهر کرج پیامک زدن، سلام گفتن و برنامه گلچین موسیقی و گفتن که من مدتی است که شنونده برنامه شما هستم و بسیار هم خوشم آمده. اگر میشه یک آهنگ درخواستی داشتیم برای پخش بکنید، آهنگی با صدای پویا بیاتی. آهنگ درخواستی شما در این لحظه تقدیمتون میشه.
یه جمله مخصوص دارم، تو رو من قد قلبم دوست دارم، میخوام ثابت کنم هر جور باشی، نمیذارم که از من دور باشی، برویا میکشونم با تو خواب، نگیر از خوابم این تصویر ناب، خواهی عزیزی برای من کنچ دلت یه جایی دست و پا کن، برو خدا منو با اسم کوچیکم صدا کن، نشون دادی نیابت دوست دارم رو داری، چه لحظه ای جون میده واسم عکس یادگاهی، تکون نخور پلک نزن به هم نهیز ترکی، یه خود عاشقونه تر حالا بگو سیب، برات یه جمله مخصوص دارم، تو رو من قد قلبم دوست، دور باشی، نمیذارم که از من دور باشی، برویا میکشونم با تو خواب، نگیر از خوابم این تصویر ناب، مثل آینه که دل میده به دیوار، منو تو قلب معصومت نگه دار، نشون دادی نیابت دوست دارم رو داری، چه لحظه ای جون میده واسم عکس یادگاهی، تکون نخور پلک نزن به هم نهیز ترکی، یه خورد عاشقونه تر آخون، حالا بگو سیب.
آهنگ شنیدید با صدای پویا بیاتی، آهنگ بگو سیب، انشالله که خوشتان آمده باشه، همچنان با برنامه گلچین موسیقی همراه ما باشید. ستاره از شهر مشهد مقدس پیامک روان کردن، گفتن که سلام میگم به همه عوامل برنامه گلچین موسیقی و به همه کسایی که برنامه رو میشنون و پیامک ما کمی لحظه خوانده میشه را میشنون. آهنگی میخواستم با صدای احمد ظاهر که اگر میشه برام نشر بکنید، آهنگ شکایت دارم.
شکایت دارم، شکایت دارم، شکایت دارم،
حواله دار با تو میگویم، حواله دار با تو میگویم، حواله دار با تو میگویم. دل کنم یار بسازم خنجره نوکش فولاد زنم با دیدت دل گردد آزار شکایت دارم شکایت دارم شکایت دارم حواله دار با تو میگویم حواله دار با تو میگویم حواله دار با تو میگویم
شکایت دارم آهنگی بود با صدای احمد ظاهر که امیدواریم از شنیدنش لذت برده باشید. خانم سید زهرا حسینی از شهر تهران بر ما پیامک روان کردند و یک شعر بسیار زیبا فرستادند و گفتند که یک آهنگ درخواستی هم میخواستم با صدای محمد علیزاده خواننده ایرانی. شعری که فرستادن میخوانم و بعد از او آهنگ درخواستی تان هم پخش میشه. همیشه مست و شیدای تو بودم، خمار از جام صهبای تو بودم، تمام آرزوهای منی کاش یکی از آرزوهای تو بودم. آهنگی با صدای محمد علیزاده تقدیم به شما دوست عزیز.
جفتا کی میتونه عزیز من باشه، کی میتونه عزیز من باشه، کی میتونه عزیز من باشه.
وصل تو پیدا شه، همه چیزم های عزیزم جاز من، کی واسه دیدنم تو حریصه، اسم تو رو قلبش می نویسه، گناه هاش از ندیدن خیزه، همه چیزم های عزیزه.
آهنگ شنیدید با صدای محمد علیزاده، اینجا گلچین موسیقی است. زندگی زیباست، چشمی باز کن، گردشی در کوچه باغ راز کن، هر که عشقش در تماشا نقش بست، عینک بدبینی خود را شکست، علت عاشق ز علتها جداست، عشق اسطلاب اسرار خداست، من میان جسمها جان دیدم، درد را افکنده درمان دیدم، دیدم بر شاخه احساسها می تفد دل در شمیم یازها، زندگی موسیقی گنجشکاست، زندگی باغ تماشای خداست. دوستان عزیز شنونده، برای این لحظه شما آهنگ شاد انتخاب کردیم از خالد کیهان که تقدیم شما میشه. شنونده آهنگ بودید با صدای خالد کیهان. انشالله که لذت برده باشید، همچنان با گلچین موسیقی همراه ما باشید. جناب آقای احمدزاده از شهر هرات آهنگی خواستند با صدای الیاس شهنا که در این لحظه آهنگ درخواستیشان تقدیمشان میشه.
خوشحالی کنیم هی یا که اندیوال اندیوالی کنیم دل از غم ها خالی خالی وطن داشت دلم به قرار یا که استاره پر موچار کار پشت وطن داشت دلم به قرار یا که استاره پر موچار کار یک جمع پروان و یکی گل بهار میلا پا باهای شمالی کنیم یا که اندی والا دی والی کنیم میلا پا باهای شمالی کنیم دل از دیگم ها خالی خالی کنیم یا که اندی والا دی والی
شنیدید با صدای الیاس شهنا از برنامه گلچین موسیقی. انشالله که لذت برده باشید و در این لحظه آهنگ پایانی برنامه امروز را شنونده باشید. آهنگی با صدای فریدون آسرایی خواننده ایرانی تقدیم به شما و با تقدیم این آهنگ از همه شما خدافظی. خدا نگهدار.
بگو سرگرم چی بودی که اینقدر ساکت و سردی، خودت آرامشم بودی، خودت دل با پسم کردی، ته قلبت هنوز باید یه احساسی به من باشه، چقدر باید بمونم تا یکی مثل تو پیدا شه. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تو روز و روزگار من بی تو روزای شادی نیست، تو دنیای منی اما به دنیا اعتمادی نیست. تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم. نمیدونی تو این روزا چقدر حالم پریشون، دلم با رفتن تنگ و دلم با بودنت خونه، خراب حال من بی تو نمیتونم که بهترشم، تو دستای تو گل کردم بذار با گریه پر برشم. یه بینشونم توی خزون، یه بینشونم توی خزون، منو از خودت بدور. یه بینشونم توی خزون، یه بیقرارم یه نیمه جون، منو از خودت بدور، منو از خودت بدور. سلامی ناله بارون، سلامی چشمای گریون، سلام روزای تلخ من هنوزم دوستش دارم، سلام ای بغض تو سینه، سلام ای آه آینه، سلام شبهای دل کندن هنوزم دوستش دارم.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوة الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی.
اینجا رادیو دری است.
انعکاس
به بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر علیکا شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه تحلیلی انعکاس تقدیمتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. امیدواریم که اوقات خوبی را گذرانده باشید، اوقات خوبی پیش رویتان باشه، جانتان جور باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. 0794717144 در افغانستان و 3826 در ایران سامانه پیامکی برنامه است و شما دوستان میتونید سوالاتتون و پیشنهاداتتون و همینطور انتقاداتتون از این طریق با ما منتقل بفرمایید. مثل هر روز نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهد شد. سقوط یک ولسوالی دیگر به دست طالبان و نگاهی به سیاست هند در قبال طالبان. در حالی که کمتر از یک هفته دیگر مردم ایران برای انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور با پای صندوق‌های رأی میرن، کرسی هماندیشی با موضوع انتخابات ریاست جمهوری ایران و تأثیراتش بر جهان اسلام و افغانستان از سوی مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در مشهد مقدس برگزار شد. دکتر عابدی گناباد، مدرس دانشگاه و کارشناس امور بین الملل و استاد مرادی تهرانی، پژوهشگر علوم قرآنی، و دکتر محمد هاشم عصمت اللهی، کارشناس امور ارتباطات و مشاور سابق ریاست جمهوری افغانستان، با عنوان کارشناس پیرامون موضوع کرسی هماندیشی با اظهار نظر پرداختند. مرادی تهرانی، پژوهشگر علوم قرآنی، با بیان اینکه مبنای انتخابات در سایر کشورهای جهان بر پایه دموکراسی و رفراندوم یا سایر ایدئولوژی هاست گفت، در کشور جمهوری اسلامی ایران انتخابات بر پایه توحید و ولایت و هدف آن داشتن حکومت مردم سالاری دینی است و این نکته میتونه برای جهان اسلام الگو باشه. مرادی تهرانی در ادامه به اهمیت برگزاری انتخابات در ایران به عنوان یک کشور اسلامی اشاره کرد و گفت غربی ها به نام رفراندوم قصد داشتن مردم در مقابل خدا و احکام دینی قرار بدن که مسئله ایران و یا افغانستان برایشون مهم نبود. مهم ای بود که طرح رفراندوم خودشان به کرسی بشانن. به باور ای پژوهشگر علوم قرآنی، به همه علمای اسلامی، چه ایرانی و افغانستانی، چه لبنانی و عراقی، بر همه علمای اسلامی واجب شرعی است به این تکلیفشان عمل کنن و یوم الله انتخابات تبیین کنن و به مردم برای مشارکت در آن متذکر شوند. خبر دیگه این که سعید جلیلی، نامزد انتخابات 13 دوره ریاست جمهوری ایران، عصر جمعه در برنامه تلویزیونی گفتگو با مردم خراسان جنوبی که از شبکه محلی خاوران پخش شد افزود همجواری ولایت فراه افغانستان با ولایت خراسان جنوبی این فرصت ایجاد میکند تا محصولاتی که در خراسان جنوبی تولید میشه و بهترین شکل بتونه از مجرا و مسیر افغانستان بازار صادراتی خودش را در آن کشور و بلکه کشورهای دیگه پیدا کنه و اظهار داشت در کشورهای شرق ایران یک فرصت بسیار خوب است و ما وقتی در مرز ماهیرود حضور پیدا میکنیم میبینیم که آنجا چگونه تجار، صنایع و صنعتگران میتونن از این بستر و دروازه برای افزایش صادرات به کشور افغانستان استفاده کنن و این میتونه به تولید ما جهش بده. نامزد انتخابات ریاست جمهوری گفت سال 95 پس از اعلام گشایش های اقتصادی و ای که گفته می شد برای ما زمینه های فراهم شد در عرصه روابط خارجی، صادرات ایران به 28 کشور اتحادیه اروپا در همان سالها که می گفتن شرایط خوب است، نصف صادرات ایران و افغانستان بود. و ای افزود اگر امروز ما بتونیم بازار افغانستان به شکل خوب هدف کالاهای ایرانی قرار بدیم، صادرات میتونه تا چند برابر افزایش پیدا بکنه و سهم ولایت خراسان جنوبی در این زمینه یک سهم قابل توجه و چشمگیر خواهد بود. جلیلی گفت همچنان که در نزدیکی افغانستان در پاکستان همچنین بازار وجود داره و امروز این کشور بیش از 60 میلیارد دلار واردات داره و در بررسی‌هایی که ما انجام دادیم از این میزان 16 میلیارد دلار به راحتی میتونه در همین شرایط از ایران تأمین شوه. و اظهار داشت من میگویم حتی شما عزیزان ما در ولایت خراسان جنوبی میتونین یک نقش بزرگ و ارزنده در این عرصه داشته باشین. شما میتونین نقش بزرگی در روابط خارجی اقتصادی ایران ایفا کنین که اگر در این زمینه جهش بزرگ در صادرات صورت بگیره، این همان جهشی است که به جهش ایران کمک میکنن.
دو منبع در غور بعد از درگیری های شدید با نیروهای دولتی بر تسلط طالبان بر منطقه تولک تاکید کردند. سلمان یوسفی فرمانده منطقه تولک با کشته شدن 20 نیروی امنیتی افغان، زخمی شدن 20 تن و اسارت 10 نیروی امنیتی به دست نیروهای طالبان اذعان کرد. یوسفی به صورت مستقیم به سقوط تولک به دست طالبان اشاره نکرد، اما انتقاداتی از دولت کرد و عدم توجه مسئولان به موضوع کمک رسانی به نیروهای امنیتی در میدان محکوم کرد. در این راستا طالبان صبح دیروز بر تسلط خود بر منطقه زاری در ولایت بلخ تاکید کرد. این بعد از تاکید وزارت دفاع افغانستان بر انتقال مؤسسات مدنی و نظامی از منطقه مذکور به مکان دیگر به دلیل دشواری دسترسی بود که مانع از امدادرسانی نیروهای امنیتی در آنجا می شود. طالبان به طور اجمالی در دو ماه گذشته بر 17 منطقه مسلط شده و دو مورد از این مناطق روز پنجشنبه به دست نیروهای مسلح سقوط کرد. همچنین با گزارش اسپوتنیک، کمیسیون معارف طالبان با انتشار بیانیه‌ای گفت که این گروه تعهد به گسترش معارف در افغانستان داره و مقامات معارف را در سطح ولایات و ولسوالی‌های سراسر افغانستان تعیین و موظف کرده. در بیانیه این گروه آمده مسئولان، اساتید، معلمان، محصلین و منصوبین کلیه مکاتب و سایر ادارات آموزشی مناطق تازه به دست آمده باید فعالیت‌های آموزشی خودشان را بدون هیچ گونه تأخیر و مانعی ادامه بدن. این گروه از مردم خواسته که هیچ نوع نگرانی نداشته باشند. با این هم وزارت دفاع ملی افغانستان اطمینان میده که در ولایت‌ها و ولسوالی‌ها با مشکلات نیروهای امنیتی رسیدگی خواهد شد. در هر باره وضعیت فعلی امنیتی در افغانستان برخی از کارشناسان وضعیت فعلی را مشابه دوران نجیب الله ارزیابی کرده و بر این باورند که اگر شرایط این گونه ادامه پیدا بکنه حکومت اشرف غنی دوام چندانی نخواهد آورد. این موضوع را امروز سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس امور سیاسی، و جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع، از فرماندهان جهادی افغانستان مورد بحث و بررسی قرار دادن و ما موضوع را با اینا در میان گذاشتیم و نخست از سید احمد موسوی مبلغ پرسیدیم که آیا شرایط فعلی افغانستان با دوران حکومت نجیب الله قابل مقایسه است؟
متاسفانه شرایط را که در سالهای آخر حکومت دکتر نجیب الله و حملات گروه‌های جهادی به کابل اتفاق افتاد تقریبا برای حکومت فعلی هم قابل پیش بینی است و به نظر می‌رسد که حکومت در آستانه قرار گرفتن در چنین شرایطی است، مگر اینکه اتفاق جدیدی بیفته و علارغم اینکه آمریکایی‌ها و ناتو افغانستان را ترک کردن، متحدین دیگری برای حکومت افغانستان پیدا شود که تصمیم بگیرن حکومت را در برابر طالبا و در برابر هجوم نظامی و جنگی طالبا تقویت بسازن. این که شما در مناطق مختلف میبینید که اقلیت‌های قومی مستقل از حکومت در حال آمادگی برای دفاع هستند نشانگر این هست که اونها به این نتیجه رسیدن که حکومت توان دفاع نداره و ممکن هست زمینه سقوط حکومت فراهم شود. در شمال افغانستان مارشال دوستم در حال تهیه امکانات رزمی و جنگی و همچنین سازماندهی نیروهای انسانی و نیروهای نظامی خودش هست. در پنجشیر شما مستحضر هستید که احمد مسعود فرزند قهرمان ملی در حال آمادگی گرفتن و تجهیز نیروها و دوستان خودش هست و آمادگی های دفاعی در پیش داره و در حال تدارک برای آمادگی های جنگی است. همه اینها نشانگر این هست که بخش زیادی از بدنه مردم افغانستان که از حکومت در واقع ناامید شدن و تصورشان این هست که حکومت یا عزمی برای حفظ امنیت اونها نداره یا توان ایران نداره، به صورت مستقل در حال ایجاد آمادگی دفاعی در برابر طالبان هستند. بنابراین احساس میشه که بعد از تکمیل خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان دامنه جنگ بسیار وسیع شود و شعله جنگ بسیار برافروخته باشد در افغانستان و این جنگ ممکن است که علاوه بر اینکه نیروهای دولتی در او دخیل هستند، نیروهای مردمی و حلقات دفاعی مردمی هم در مقابل طالبان تشکیل شود. من از فرصت استفاده کنم یک نکته دیگر هم به نظرم ضروری میرسه که این را عرض میکنم و اون این هست که متاسفانه به نظر میرسه که برخی از مقامات دولتی در افغانستان با در نظر داشت این نکته که ممکن هست حکومت سقوط بکنه و با نگاه قومی که در اون وجود داره حتی بستر ایره ممکنه فراهم بکنن که اگر قرار باشه حکومت مقاومت نتونه در برابر طالبا و سقوط بکنه، این سقوط یک سقوط کامل و همه جانبه به نفع طالبا باشه و امکانات برخلاف دوره دکتر نجیب که بعد از سقوط دکتر نجیب امکانات از طریق قمندان ها و فرماندهین نظامی به صورت تباری و قومی در اختیار احزاب قرار گرفت، این دفعه به صورت کامل در اختیار طالبان قرار بگیرد و این مسئله بسیار نگران کننده است.
خب صحبت های سید احمد موسوی مبلغ کارشناس امور سیاسی را شنیدید. اما در صحبتی که با جنرال ظاهر عظیمی سخنگوی سابق وزارت دفاع افغانستان داشتیم، وی تاکید کرد که وضعیت فعلی دولت اشرف غنی با نجیب الله تفاوت های زیادی داره.
تفاوت های فراوان وضعیت فعلی با وضعیت نجیب الله داره. نجیب الله همونطور که میفهمیم از لحاظ سیاسی بسیار به انزوا به سر می برد، حتی یک دو کشور بیشتر یک رابطه نداشتن، در حالی که این وضعیت تقریبا با تمام کشورهای دنیا رابطه خوب داره و حتی کسانی که به اگناوی از انواع در کنار طالبا بودن از قدرت گرفتن مطلق طالبا چیز از موافق نیستن. از بود اقتصادی خوب در اون شرایط هیچ کشوری برای دکتر نجیب کمک نمیکرد، حتی بزرگترین مستعد از اون رخدادهایی که به داخل اتحاد شوروی سابق رخ داد باعث شد که کاملا نه تنها کمک های خوب بلکه ارتباط خود هم قطع کنه. از لحاظ نظامی در اون زمان پاشیدگی های بسیار زیادی در درون وزارت دفاع افغانستان وجود داشت. از ابتدای کودتای ثور که شروع شد به تصفیه شدن، ابتدا اخوانی ها رو گرفتن، باز بعد از اون کسانی که به جرای چپ مویت بودن باز شروع شد که جان پرچمی ها، باز شروع شد به جان ترکیست ها، باز شروع شد به جان امینست ها، همینطور به ترتیب به جان کارملست ها، باز به جان نجیب، باز کودتای تنی. از یک طرف، از یک طرف هم سربازگیری اجباری که شما به زور از بین بازار میگیرید می آورین، چهار طرف از زور مین میگذاشتین گو بجنگه، اینا نمیتونین وضعیت شما از لحاظ سیاسی نظامی اقتصادی مقایسه کنیم. همچنان از لحاظ اجتماعی مردم او هست یک قسم مترفر بودن و توقع داشتن یا فکر میکردن که حکومت مجاهدین یک مدینه فاضله خواهد آمد، از این وضعیت جنگ و ناامنی خلاص میشین، در حالی که این مردم در وضعیت فعلی برعکس فکر میکنن که باز ما با سرنوشت قبلی دوری طالبا دچار میشیم. لذا از لحاظ نظامی چنین شکست متصور نیست. آنچه که در حال حاضر چالش برافزا شده و نگرانی ایجاد کرده وضعیت سیاسی کشوره که رهبری دولت یک آدم از لحاظ فکری دوگماتیزم تبارگرا متعصب کاوچکن در رأس قرار گرفته، از یک طرف کسی اعتماد کرده نمیتونه به گفتهایشان، از یک طرف هم خود از اون نمیخواهد که کسی به قدرت مطلقه سلطنتی که ایجاد شده شریک بسازه. مردم هم موندن بین دو چرخ خاصی ها که اگر ایر سر از این فشار بیارین در این تو شرایط به نفع طالب هاست، اگر نیارین خب ای هم به این جبر هم زندگی مشکله. لذا من فکر میکنم که نگرانی بیشتر نگرانی سیاسیه. از لحاظ ظرفیت های نظامی اگر در مدیریت جنگ از تغییرات بیایه، حداقل همی قومنده جنگ تپرده شد به وزارت دفاع افغانستان دیگه. بین وزیر دفاع و وزیر لوی درستیز یا رئیس ستاد ارتش، رئیس ستاد ارتش مسئول جنگ است. اگر همی کاملا سپرده شد برای از او مداخلات داخل ارگ و مداخلات شورای امنیت و مداخلات نمیفهم شیشنی مصوب و مداخلات افراد مختلف اینا کم بشه، باز مدیریت جنگ میتونه متمرکز بشه و از زمین ظرفیت ها و قابلیت هایی که نیروهای نظامی افغانستان دارن به صورت درست استفاده شه. متاسفانه که از این وضعیت به شکل مفید استفاده نمیشه. به این خاطر هست که انمی شرایط قابل مقایسه نیست با زمان دکتر نجیب الله، مگر این که در رخدادهای سیاسی یا در توافقاتی که صورت بگیره باز ما شاید یک تغییراتی در سطح بین المللی باشیم، در دیدگاه ایالات متحده آمریکا، در دیدگاه ناتو، چرا شاید هست که شاید آمریکایی‌ها به مناطق بلوچستان پاکستان یک پایگاه داشته باشن، اگر این پایگاه به این طرف بره خب بیشتر فضا تحت تاثیر پاکستان میره، اگر فضا تحت تاثیر پاکستان بره طبعا اوضاع تغییرات خواهد داشت.
پرسش دیگه که در حال حاضر مطرح است ایست که در برخی از ولایت افغانستان برخی نیروهای مردمی در حال آمادگی برای تدارکات نظامی برای دفاع از خودشان هستند. از موسوی مبلغ پرسیدیم که آیا این به خاطر خوف از حضور مجدد طالبان در این مناطق است؟
ببینید، تجربه‌ای که ما از طالبان داریم یک تجربه خوشایند نیست. یعنی ورود طالبان به مناطق غیر پشتون نشین در دهه 70 معمولا ورودهای وحشتناکی بوده که با سیاست زمین سوخته و در موارد با کشتار جمعی و چیزی شبیه به نسل کشی همراه بوده. بنابراین مردم بسیار از حضور طالبان و از حمله طالبان و از حکومت طالبان واهمه دارند. به همین دلیل از نظر روانی مردم آمادگی دفاع دارند. حالا او احزاب جهادی سابق اگر شکل نگیره یا در واقع در قالب احزاب جهادی سابق هم اگر اتفاق نیفته، در قالب کمیته‌های مردمی و تشکل‌های جدیدی ممکن هست که بحث دفاع در برابر طالبان به صورت جدی در بین مردم مطرح شود و به نظر میرسه که هسته‌های این توسط برخی از حلقات و افراد ذی‌نفوذ در حال شکل‌گیری است و در واقع اون ساختارهای اولیه برای جنگ احتمالی با طالبان در حال شکل گرفت. بعضی از کشورهای منطقه هم با نظر به حساسیتی که موضوع داره، به نظرم که تعامل با بعضی از افراد و شهرها را آغاز کردن و با توجه به خطری که از قدرت مطلق طالبان احساس میکنن در حال یارگیری و تعامل با بعضی از شخصیت ها هستن که بتونن از اونها حمایتی را داشته باشن تا در صورت تداوم وضعیت فعلی یا سقوط دولت در برابر طالبان بدونن که از هسته های مقاومت در برابر طالبان حمایت کنه.
بحث دیگه ای که در حال حاضر مطرح هست موضع متفاوت دولت آمریکا در قبال طالبان است. از جنرال ظاهر عظیمی پرسیدیم که نگاه او به سیاست فعلی آمریکا در قبال افغانستان چیست؟
خب کشورها بر مبنای منافع خود تصمیم میگیرند. تا روزی که منافعشان ایجاب کنه در یک جای هستند، اما اگر منافعشان ایجاب نکرد باز برایشان فرقی نمیکنه که پای میرن. به همین خاطر هم هست که همیشه میگن که سیاست نی دوست دائمی داره و نی دشمن دائمی داره. دیگه اما امریکایا با افغانستان دوستی کار کردن که نباید میکردن، یعنی مردم افغانستان انتظار نداشتن. اول میلیاردها دلار به افغانستان یک طوری مصرف کردن که بیشتر از این پول پس به امریکا برگشت، یعنی بیشتر از 50% پول پس به امریکا برگشت و بخشی از او هم به کشورهای منطقه به یک شکل از اشکال داده شد. به طور مثال قراردادهای خود باید اونا به امریکایی ها میدادن، یعنی قرارداد به امریکایی میدادن، امریکایی با 30% یا 40% یا 50% پایده باری میفروخت برای ترکا یا چینیا یا ایندیا یا کشورهای دیگه. باز اون ایندیای قرارداد میفروختن به افغانی ها با 10-20% اینا میگرفتن. وقتی که شما میبینین از کمک ها که عملا در افغانستان مصرف میشه بین 20-25% مصرف میشه، با این مصارف گذاف میتونیستن اینا به افغانستان مخصوصا در سالهای بین 2003 و 2010 یک اردوی توانمند بسازن که 500,000 حداقل نیرو میداشت از لحاظ سلاح و تجهیزات، اما در چارچوب همون دکترین دفاعی افغانستان یک تجهیزات کافی میداشت. امروز ما به این مشکل دوچار نبودیم. دیگه روشی که در داخل افغانستان داشتن همین روش هم باعث شد که به این وضعیت کمک کنه. اعتمادی که با پاکستان بیش از حد کردن مخصوصا در سالهای 2001 تا 2010 کاملا از آینک پاکستان افغانستان می دیدن. این در قسمت مسائل نظامی. در قسمت خروج خوب بسیار مقبول بود. در کشوری که میای باید بره، نه کسی اونا رو دعوت کرده بود که بیان و نه هم کسی میخواست با مانه. به این خاطر اگر بدون قید شرط میرفتن حداقل یک شرایطی سنگینی برای افغانستان تامین نمیکردن، بازم به این وضعیت ما گرفتار نمیشدیم. همونطور که بدون قید شرط آماده بودن به دل خود همونطور اعلان میکردن که ما به دل خود بیرون میشیم، ما وضعیت بهتری داشتیم. از یک طرف شرایط برای معرفی طالبان در سطح بین المللی مساعد ساختن، اتوریته حیثیت و اعتبار بین المللی دادن در اینا. از یک طرف افغانستان رو تحت فشار گذاشتن که باید شما زندانیا رو خلاص کنیم، زندانیا رو رها کنیم، و از طرف دیگه هم زمان اعلان کردن که ما خارج میشیم. اینا همه دست به دست هم داد، اوضاع روانی و اوضاع روحی سیاسی را به وضعیت فعلی کشید. در حالی که میتونستن همون وقت هم بگن ما بدون قید و شرط از افغانستان میریم، شما افغانایی میخواییم بین خود جنگ کنیم، میخواییم بین خود اشتی کنیم، اما ما از اشتی حمایت میکنیم، و طرف افغانستان هم به این دلایل حمایت میکنیم ما از لحاظ مالی یا تجهیزاتی. حالی هم که میخواین برن، خب هرچند که این کمک 3.3 میلیارد در ایشان میتونه یک نقطه به طور مثبت باشه، اما خب این هم اینا که پول نقد به افغانستان نمیدن که تا به سلیقه خود خوب بدن اطلاع و خرد تجهیزات بخره کدام جا ارزانتره. خودشان مرمی و مهمات اطلاع رو میدن به هر قیمت هم که دلیفتان خواهد حساب میکنن. از آخر هم میگم من 3.3 میلیارد دلار شما تکمیل شد در سال جاری. دیگه بی این سال باید مردم افغانستان خودشان از این تاریخ و از این رویدادهای تاریخی افغانستان مخصوصا 14 تجربه گرفته باشن، به خصوص طالبا که رای حل نظامی در حال حاضر افغانستان نداره. بیترین رایی هست که بیاین ما با کنار هم دیگر بشینیم و یک میکانیزم جدیدی برای آینده و تعریف کنیم و توافق برسیم.
نگاه اجمالی بود به وضعیت این روزهای افغانستان و شرایطی که به هر حال وجود داره و دولت اشرف غنی گرفتارش هست، در گفتگوهایی که بود با سید احمد موسوی مبلغ، رئیس خبرگزاری اطلس افغانستان و کارشناس امور سیاسی، و جنرال ظاهر عظیمی، سخنگوی سابق وزارت دفاع و از فرماندهان جهادی افغانستان. اما جان باختن 15 تن افراد ملکی در نتیجه غرق شدن یک کشتی در دریای کابل در ولایت ننگرهار خبر عجیبی بود که در میان خبرهای تأسف باری که این روزها از افغانستان به گوش میرسه همه را حیرت زده کرد. میخواییم که جزئیات را از زبان محمد آصف شینواری همکار ما بشنویم. آیه شینواری، من خدمت شما سلام عرض میکنم، وقت شما بخیر باشه. ما در خدمت شما هستیم آیه شینواری، گزارش شما رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان برنامه انعکاس.
آیه شینواری، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم. 15 نفر غرق شدن از افراد ملکی در دریای کابل در ولایت ننگرهار که خب خبر بسیار بسیار تأسف برانگیزی است و میتونه که به هر حال در کنار خبرهایی که این روزها از افغانستان به گوش میرسه به هر حال گرفتاری هایی را در واقع تأسف را ایجاد بکنه در جامعه. از منابع خبری هم که ما بررسی کردیم، خب بعضی منابع گفتن که 10 نفر غرق شده و بعضی هم گفتن که 15 نفر غرق شده. ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم ببینیم که چه خبر هست و چرا این اتفاق افتاده.
همونطوری که در جریان هستین، روز گذشته در نتیجه غرق شدن یک کشتی در دریای کابل در ولایت ننگرهار 10 تن شامل زنان و کودکان جان باختند. شاهدان عینی گفتند که این کشتی از منطقه گردیکت ولسوالی بهسود ولایت ننگرهار راهی ولسوالی کامه بود که در مسیر راه در بین دریا در نتیجه قطع شدن کیبل آهنی این کشتی در دریا غرق شد و به شمول زنان و کودکان 10 تن جان دادند. اما مسئولان اداره ولایتی ننگرهار میگوید که یک کودک از سوی مردم نجات داده شده و 9 تن دیگر جانهایشان را از دست دادند، که اداره ولایتی برای مسئولان محلی در ولسوالی هایی که دریای کابل از آن میگذرد هدایت داده تا به کمک مردم در دریا و به دست آوردن اجساد کمک کنن و هر چیزتر اجساد دریا خو به خانواده هایشان بسپارن. اتاولا خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار میگوید که تا اکنون 3 جسد دریافت شده و به خانواده هایشان تسلیم داده شده و برای دریافت 7 جسد دیگر تلاش ها همچنان ادامه دارد. در حال حاضر آب دریای کابل و کنر که در مربوطات ولسوالی کامه ولایت ننگرهار با هم یک جای می شوند خیلی بیشتر شده سطح آب و همچنان آب گل آلود است، که این کار سبب کندی جریان دریافت اجساد از دریا شدند. دریای کابل و کنر از ولسوالی های بیسود، کامه، بچکورد، لالپور و ممندره می گذرد و در مسیر این دریا تنها 2 پل با در فاصله بسیار دور موقع دارد که مردم از آن استفاده می نماید. اما باشندگان این مناطق دیگر که به خاطر کوتاهی فاصله و رفت آمد از این کشتی های خیلی بومی استفاده می کنند که در حال حاضر هیچ قابل استفاده نیست. هفته قبل نیز یک کشتی در بین ولسوالی های مومندره و لالپور چپه شده سرنگون شده بود که تمام سرنشینان آن به دریا افتاده بود، اما مردم منطقه توانستند همه اونها را نجات بدن. بیشتر صفات دریای کابل شاهد هم تو حوادث می باشند.
بله. آقای شینواری، دریای کابل در ولایت ننگرهار شرایطش چطوری است؟ چقدر عمق داره؟ چقدر عرض داره؟ سرعت ها واقعا چقدر است؟ چه شرایطیه که در واقع تعدادی از افراد ملکی در این دریا غرق شوند؟ چنین شرایطی واقعا هست؟
متاسفانه دریای کابل و کنر که در قسمت های ولسوالی کاما با هم یک جای می شوند و در حال حاضر آب در دریای کنر خیلی زیاد است. بعضی از مناطق اطراف دریای کابل از سوی مردم که غرق شدند، دیوارهای استنادی ساخته شده و دریا فاصله بسیار